الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با مثلی و قیمی بود به مناسبت مسئله 1010 بود دیاره، به مناسبت مسئله 1010 ما بحثمون در ارتباط با مثلی و قیمی بود. بعد از تعریف مثلی و قیمی که مطرح کردیم، بعد به این بحث رسیدیم که چه دلیلی وجود داره که در موارد مثلی باید مثل پرداخت بشه و در موارد قیمی باید قیمت پرداخت بشه. گفتیم به ادله استدلال شده. اولین دلیلی که مطرح کردیم عبارت بود از روایت علی ید ما اخذت حتی تؤدی. عرض کردیم روایت علی ید ما اخذت حتی تؤدی رو آقایون اینطوری معنا کردن که هر دستی و هر کسی ضامن اون چیزیست که گرفته تا اون رو ادا کنه. ما اخذت یعنی اگر مثلیست مثلش، اگر قیمیست قیمتش. بعد عرض کردیم که چند معنای دیگه هم شده. معنای دوم این بود که علی الید ما اخذت حتی تؤدی، گفتیم که این بود که فقط باید عین طالب رو برگردونه و الا حتی بدل هم از روایت فهمیده نمیشه. گفتیم این معنای دومه. یه معنای هم مرحوم ناینی کرده بود که معنای سوم این روایت بود. اما معنای چهارمی هم برای این روایت وجود داره که علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یعنی هر چیزی، هر کسی اون چرا که گرفته است و اخذ کرده است باید برگردونه و ضامن عین است. البته در فرضی که عین متعذر شد باید مثل بده، در فرضی که مثل متعذر شد باید قیمت بده. پس علی الید ما اخذت حتی تؤدی ابتداعا دلالت میکنه که اگر شما مالی رو غصب کردید، وظیفه شما اینه که همون مال رو برگردونید، ضمان عین است. خب اگر عین تلف شد بعد مثلش رو بدید، اگر مثلش متعذر شد بعد قیمتش رو بدید. یعنی قیمت در طول مثل است، نه اینکه مثلی رو مثل بدید و قیمی رو قیمت بدید، بلکه اگر تونستید مثلش رو بدید، اگر نتونستید بعد قیمتش رو بدید. دلیل مسئله چیه؟ دلیل مسئله این چجوری این استظهار رو از علالیت کردید؟ میگن که خب علالیت که گفتن یعنی هر دستی یا هر مکلفی یا هر کسی ضامن است ما اخذت را. پس اولا شما ضمان دارید نسبت به اونی که اخذ کردید. خب اگر اون از بین رفت و تلف شد، اقرب به ما اخذت چیه؟ مثل است. و اگر اون متعذر شد، اقرب به او قیمت است. نکنید معنای دوم این بود که این روایت فقط ضمان عین رو ثابت میکنه، اما اگر تلف شد اینکه مثل یا قیمتش رو باید بدید دیگه دلالت بر اون نمیکنه. معنا بود که گفتیم بعضی ها مطرح کردن، اما این معنا میگه نه، اینها در طول همن. اولا شما ضامن عینید و ثانیا ضامن مثلید و ثالثا ضامن قیمتید. پس این زمان ها در طول همه، نه اینکه اگر این تلف شد دیگه شما هیچ گونه زمانی نداشته باشید. اینم معنای دیگری است که وجود داره. مرحوم آقای خویی میفهمن که به نظر ما علی الید ما اخذت حتی تؤدی دلالت بر این معنای آخر میکنه. ایشون میفهمن ما از این روایت نمیفهمیم که ما اخذت یعنی مثلی رو مثل بدید و قیمی رو قیمت بدید، چون آقایون گفتن اون چیزی که اخذ کردی، اون چیزی که اخذ کردی اگر مثلی بود علالیت مثلی، اگر اونی که اخذ کردی قیمی بود. ایشون میفهمن این در حقیقت فهم فقهاست، چون بین مثلی و قیمی تفاوت گذاشتن، برای مثلی گفتن زمان به مثل تعلق میگیره، برای قیمی به قیمت. و الا از روایت استفاده میشه که علی الید ما اخذت، اولا شما ضامن عینید، ثانیا ضامن مثلید، و ثالثا ضامن قیمتید. نه، حکم تکلیفی بر رد مال میشه زمان عین دیگه. وجوب چی؟ رد عین یا رد مثل یا رد قیمت؟ خواهی باشه میشه همین دیگه، مشاوره دیگه، فرق نمی کنه دیگه. حالا شما تعبیر به تکلیفی میکنید، میگید واجب است مثلشو بده، واجب است قیمتشو بده. معنای دوم و سوم هم متفاوته با معنای اول بود. داره دیگه، معنای اول رو نپذیرفتیم، چون معنای اول این بود که مثلی رو مثل و قیمی رو قیمت بدیم. معنای دوم این بود که اگر این باقی است ما ضامن اینیم، اگه تلف شد از این روایت زمان فهمیده نمیشه، چون علل ید ما اخذت، اون ما اخذت من چی اخذ کردم؟ مثل رو که اخذ نکردم، اونی که اخذ کردم بر عهده منه، من نه قیمت اخذ کردم نه مثل اخذ کردم. ما اخذت علل یده. خب پس مادامی که ما اخذت باشه علل ید هست، اما یه ما اخذت از بین رفت دیگه علل ید چیزی نیست. معنای دوم میگو ما اخذت علل یده، یعنی اونی که تو گرفتی، یعنی این برگر تو گرفتی علل ید هست. حالا این اگه تلف شد چی؟ دیگه ما اخذتی وجود نداره که علل ید باشه. درست.
چرا مثلا دلیل نمونه که ما حقا مثلی و ما حقا قیمی دیگه، این صفتش هم خود همین ذات همیشه خارجی هم هست، این صفت مثلی هم داره.
نکنید علل ید ما اخذت، یعنی اونی که گرفتی باید بدی، تو اونی که گرفتی ندی تو ضامنی. خب این در فرضی معنا پیدا میکنی که اونی که من گرفتم باقی باشه، اگه اونی که من گرفتم از بین بره دیگه نیست که من بدم. علل یده ما اخذت حتی تعدی. خب یعنی اون ما اخذت اگر وجود داشته باشه خب زمان معنا داره، اما اگر نیست خب پس نیست که من بدم. معنای دوم میگفت که ما از این روایت اصلا زمان تالف رو نمیفهمیم، چون گفت ما اخذت اونی که گرفتی، من اینو گرفتم دیگه، حالا این که سوخ از بین رفت گم شد دیگه نیست که. آی خویی میفهمن نه، این که ما بگیم دیگه زمان تالف فهمیده نمیشه، به هر حال اگر ای از بین رفت ما میفهمیم که مثلش هم جای اونه، اگه مثلش هم متعذر شد قیمتش هم کار اونو میکنه. آی خویی اینو میگن. ولی معنای دوم میگفت نه، ما بیش از این نمیفهمیم، اونی که من گرفتم رو باید بدم، حالا اگه بود میدم، اگرم نبود دیگه اصلا موضوع نداره به علنیت. نه، در فرض تلف، در فرض تلف. آره. ولی اون گفت که اگر تلف شد مثلی بود مثل، و به موازات مثلی اگر قیمی بود قیمت رو بده. معنای چهارم میگه اینا در طول همن، اول این بعد مثل بعد قیمت، فرق نمی کنه حالا مثلی باشه یا قیمت باشه. درست. برای اینه که ما اخذت که گفت اونی که گرفتی باید بدی، خب اونی که من گرفتم اگه باشه اونو میدم. درسته؟ این که شما میگید مثلی رو باید مثل بدی، قیمی رو باید قیمت بدی، این از روایت استفاده نمیشه. اولا روایت میگه ما اخذت، خب حالا اگر ما اخذت وجود نداشت، اقرب به ما اخذت و این چیه؟ مثل شیه، یعنی اون چیزی که به اون ما اخذت نزدیکتر از همه یه مثل اونه، یه چیزی مثل او رو بیار برای من. خب بعد از این که مثل متعذر شد اقرب به ما اخذت چیه؟ قیمت هست. به خاطر
من تناقض داشت، تناسب دارن در اجزا تناسب ندارن، دارن میشه دیگه.
درست.
تناقض در یا این یا اون دیگه. برای چی ما میگیم اگر این نبود اول نیست؟ اگر خب اگر وقتی این جنس اینیه خب ما نمیگیم مثلش معنی نداره دیگه، تماسل نداره که جدا دیگه.
تماسل ندارن اگه یادتون باشه گفتن افرادش متماسل نیست، یعنی شما اگه بخوای مثلش رو پیدا کنی خیلی باید دنبالش بگردی. گفتن افراد متساوی نیستن، نه اینکه مثل او پیدا نمیشه. ما در تعریف قیمی نگفتیم قیمی اون شیئی است که مثلش پیدا نمیشه، ما هم چیزی نگفتیم، گفتیم قیمی اون چیزی است که افرادش متساویه در صفات نیستن. یعنی اگه تو بخوای مثل ای رو پیدا کنی باید خیلی بگردی دنبالش، نه اینکه مثلش پیدا نمیشه. توجه به این نکته داشته باشید. مثلی قیمی نگفتیم اون چیزی است که مثلش پیدا نمیشه، گفتیم افراد این طبیعت متساویه در صفات و اجزا نیستن با هم دیگه، ولی ممکنه مثلا پیدا بشه. اینقدر من باید بگردم یه چیزی مثل ای رو پیدا کنم ولی متساوی نیستن، از این جهت میشه قیمی.
اگه قیمت رو بگیم یک جهت مثل میتونیم بگیم یا تماسل در تمام جهات یا تماسل در قیمت، مثلا بگیم اقل اکثر درست بگیم اول اگه این اگه نشد تماسل در تمام حالات و شرایط اینا، اگه تماسل در تمام حالات شد حتی در قیمتش تماسل داشته باشه.
من میخوام بگم بدون عقل اکثر شما هم استدلال های خوبی میشه. حالا من چون تو استدلال پنجم اینو باید بیشتر توضیح بدم که سیره است، اونجا بیشتر میگم که استدلال های خوبی است، ولی خواستم بگم تعریف مثلی نبود که مثلش پیدا نمیشه، تعریف این بود که متساویه افراد است. حالا اونو اگه اجازه بدید من بحث شک در مثلی قیمی رم، چون آقام بحث کردن، اگه خواستید ما شک در مثلی قیمی رم بحثشو بکنیم که اصل در موارد شک چیه، اونو خواهیم گفت، چون این اختلاف بین فقها وجود داره، بعضی میگن این مثلیه بعضی میگن قیمیه، و اصلا با اون تعریفی که کردیم لعل مثلی و قیمی خودش به حسب زمان متفاوته. به حسب خب این استدلال اول بود که آقای خویی میفهمن که اون چیزی که خلاصه قصه را آسون میکنه اینه که این روایت ضعیف و سنده، جابری هم نداره، از این جهت دیگه خیلی معطلش نشیم. دلیل دومی که آقای خویی ذکر میکنن عبارت است از این که روایتی که میگه حرمت مال مؤمن مثل حرمت دم مؤمن است. نه جابر نیست، مستند نیست به این روایت، یعنی اونایی که گفتن که مستند و علل ید ما اخذت حتی تعدیه نگفتن، بعضی استدلال کردن ولی عمل اصحاب مستند به این نیست. علل ید ما اخذت حتی تعدیه خیلی گفته میشه ولی آخرش هم میگن به اجماع و سیره متمسک میکنه، یعنی از اون روایاتی است که زیاد میگن در استدلال ها ولی تهش هم بهش استدلال نمیکنه، مثل همینجا. یعنی شما زیاد میبینید در مسائل زیادی میگن علل ید ما اخذت، ولی علل ید ما اخذت جنبه شعار داره بیشتر، یعنی عنوان یه مسئله فقهیه. به عنوان عنوان یه مسئله فقهی است بیشتر. به هر حال این علل ید ما اخذت حتی تعدی این مضمونش مضمون مسلمیه، یعنی لولا این روایت هم این مضمون مسلمیه، این جزء مرتکزات عقلائه یا جزء سیره های عقلاست که هر کس چیزی رو تلف کنه زامنه، این یه امر مسلمه. از این جهت دیگه علل یدم که میگن از باب اینگه یه امر مسلمه دیگه، حالا یه روایتی هم داریم ولو سندش ضعیف نیست دیگه میگیم علل ید ما اخذت حتی تعدی.
سیره هم وجود داره
نه دیگه عقلایی، دیگه ارشاد به عقلا که نه دیگه، ارشاد به عقله. مثل این موارد بهش ارشادی نمیگیم، میگیم امضایی. یعنی هر چیزی که عقلا دارن ما در ارتباط با حکم عقل میگیم ارشادی، در ارتباط با اونی که عقلا دارن میگیم امضایی، نمیگیم ارشادی. ولی چون از مسلمات، یعنی کسی تردید نداره که علل ید ما اخذت حتی تعدی، اینه، از این جهت به این دلیل هم استناد میکنه. ما یه چیزای خصوصا در بحث معاملات داریم، چون اینقدر روشنه هیچ دلیلی هم بر او لازم نبوده که بیارم. مثلا شما دیدید تو بحث اصول، فکر میکنم بحث کردیم چند روز، اصول بود گفتیم که حرمت ظلم، آیه سعد گفتن ما ببینیم دلیل کجا داریم که ظلم حرامه. یعنی اینقدر مسئله روشنه که دیگه حتی شارم لازم نیست بگه مثلا فلان چیز حرامه، مثلا میگه ظلم رو من حرام کردم، اون معلومه دیگه حرام. دنبال این میگشتن کجا شاره گفته ظلم حرامه. بفهمید کجا بفهمید؟ خیلی انسان البته نگفتم نگفته، گفتم شما بفهمید کجا گفته. ولی نکنید گاهی از اوقات اصلا سخن گفتن شارع انقدر مسئله مسلمه که خدا میفهمد که ان الله لا یظلم الناس شیئا، یا ان الله لا یظلم مثقال ذره. خب خدا ظلم نمی کنه، ولی کجا گفتی حرامه؟ ولی تو ظلم نمی کنی. یا مثلا انسان رو خدا بخواد بگه این صفات بدی داره، میگه انه اون کان ظلوما جهولا، هم ظلوم هست ولی نگفتی بازم حرامه. اونم گفتی که ظلمه ولی نگفتی که حرامه. نه شرک حرامه ولی گفتی شرک ظلمه. ظلم رو کجا گفتی حرامه؟ خب یعنی حرمتش رو مسلم گرفتی، نگفتی این حرامه. شما برای اثبات حرمت شرک گفتید ظلمه، یعنی بازم حرمتش مسلمه. البته داریم فلا تظلمو فیه نه انفسکم، ولی در ارتباط با اشهر و حرمه مثلا، درسته؟ یعنی انقدر مسئله واضح و روشنه که لازم نیست ما بگیم ظلم حرامه، چون این حرمتش فطری عقلی روشنه. بعضی چیزا تو این پایه است از وضوح و بداهت که حتی شارع هم نیاز نیست که یک دلیل مستقلی بگه که حرامه. بسیار خوب. خب اما دلیل دومی که مطرح شده، عرض کردیم که حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون مسلمانه. خب از این چجوری استفاده بکنیم؟ از این استفاده بکنیم، حالا این من اینطوری میگم، اگر یه مسلمانی رو بکشن، اولش اینه که اگه قتل عمدی باشه قصاص میکنن، اگه خطئی باشه دیه میگیرن. پس اول به مثل رجوع میکنن در جایی که مماثلت باشه، بعدم به قیمت رجوع میکنن. حالا من دارم یه جوری چیز میکنم، مثل مثلی و قیمی. و الا روایت میگه که مال مسلمان احترام داره، خون مسلمان چجوری احترام داره؟ اولا واجبه که حفظ بشه، ثانیا حرام ریخته بشه، ثالثا خون مسلمان هدر نخواهد بود، لا یکون هدرا. خب اگه قرار باشه مال مسلمان واجب حفظ بشه، حرام از تضییع بشه و لا یکون هدرا، خب وقتی هدر نیست پس باید مثلی رو مثلشو بدی، قیمی رو باید قیمتشو بدی. پس همونطور که در خون مسلمان هم حفظش واجبه، هم ریختنش حرامه و هم هدر نخواهد بود، هم قصاص داره هم دیه داره، مال مسلمان هم لایکون هدر و هدر نخواهد بود، درسته؟ خب هدر نخواهد بود، ولی شما میخواین بگین مثلی مثل بدیم، قیمی قیمت بدیم. یه وقت شما این ادله رو مطرح میکنید که ضامنی، خب بله ما ضامن بودن رو ازش استفاده میکنیم، ولی اینکه مثلی رو مثل بدیم و قیمی رو قیمت بدیم، شما میخوان استدلال کنیم. از مثل این چنین روایاتی استفاده نمیشه که مثلی رو مثل بدید و قیمی رو قیمت بدید. به خاطر این دلیل بر اصل زمان خوبه، ولی در ارتباط با اینکه مثلی مثل داده بشه و قیمی قیمت داده بشه، ما اون قصاص و دیه رو از بابی که یه جوری مثل و قیمت توش درست کنیم عرض کردیم، والا این روایات بر اصل این مدعا دلالت نداره. آره ممکنه، چون بعضی از فقها ما میگن اصلا مثلی مثل و قیمی قیمت شاید درست نباشه، بلکه اینا در طول همان لولا اجماع نکنید. لولا اجماع ما قاعده شاید همین بود که اول باید مثل بدیم، اگه مثل متعذر بود باید قیمت بدیم، اینا در طول همان، ولی چون اجماع داریم میگیم مثلی مثل و قیمی قیمت. دلیل سومی که آقای خویی مطرح میکنن همین روایاتیست که دلالت میکنه که اگر شما یه عمه رو خریدید، ازش هم فرزند آوردید، بعد معلوم شد که این عمه مسروقه است، عمه رو باید به مالک برگردونید و همچنین فرزند را، اما به ازای اون فرزند باید قیمت رو بگیرید چون عمه مسروقه بوده، به ازای فرزندی که از این عمه به دنیا اومده که به صاحبش برمیگرده، چون به هر حال اون ملک صاحبه، شما قیمت اون ولد رو میتونید بگیرید. خب این روایت دلالت بر چی کرد؟ بر این که چون به هر حال اون فرزند قیمیه، باید قیمت رو بگیریم. کلن برده و اینها قیمی هن دیگه، مثلی نیستن. اینجا بستگی داره که فرزند از خودمون باشه یا از غلام ما باشه، چون اولاد اهل مشتری یا خودش فرزند خودشه که باید قیمت شو به او بده، یا نه غلام اون این فرزند رو آورده که بعد مختلفه. یعنی به هر حال در هر صورت یا باید قیمت رو بدیم یا قیمت رو بگیریم. عرض کردم دیگه، یا غلام اون از جاریه میاره که اولاد اهل مشتری، یا خود مشتریه. در فرضی که خود مشتری باشه باید قیمت او رو بده، در فرض اینکه غلامش باشه باید قیمت رو بگیره. قیمت فرزند رو باید بده. چرا؟ ولی از عمه دیگران فرزنددار شد، باید قیمت این رو به او بده. استیفاء منفعت دیگه، استیفاء کرده، منافع مستوفات از این جاریه است. یعنی جاریه مسروقه رو شما ازش یک منفعتی گرفتید، مثل فرزنددار شدن. منافع مستوفات رو باید پرداخت کنید. روایتش هم اینجاست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا جاریتن فاولده ها فوجدت مسروقه، قال یأخذ الجاریه صاحبها ها و یأخذ الرجل ولده به قیمته. اون فرزندش رو میگیره و قیمتش رو به اون رجل میده. فی رجل اشترا جاریتن فاولده ها فوجدت مسروقه. چیم فهم؟ همون روایت. بله. خب این که گفتن قیمت رو بدید، این دلالت بر زمان میکنه، یعنی اگر این قابل استرداد نیست باید قیمتش پرداخت بشه. خب چرا گفتن قیمتش نگفتن مثلش رو بدید؟ چون مثلی نیست. پس از این میفهمیم در قیمی باید قیمت رو بدید، اگه مثلی بود علال قاعده میگودن خب مثلش رو بدید. به جهت این که غلام و برد و اینا مثلی نیست، نه قیمیه.
نه
دیگه، البته حالا یک روز و دو روزش فوجدت مسروقه کی وجدت اونش نیست، ولی کلن برده قیمی اصلا مثلی نیست. حالا شما در صغرای مثلی و قیمی بحث دارید، ولی در این که این قیمیست و مثلی نیست، خب این معلومه دیگه، چون متفاوتن اونها، کلن متفاوتن. خب اینجا چون ما میدونیم برده قیمیه و اینجا هم حضرت گفتن قیمت رو بدید، میگیم چون قیمیه باید قیمت بدن.
نه، چون حضرت
قیمت رو
بدید در قیمت، یعنی در مثل
باید مثل بدید دیگه، استدلال اینه. یعنی علت این که حضرت قیمت بده چون قیمی بوده، ولی اگه مثلی بود میگفتن مثل بده. نه خب ممکن بود حضرت بگن یا مثل بده یا قیمت بده.
چون مثل نداشته اصلا من قیمت بده،
چون مثلی نبوده چرا مثل نداشته باشه؟ به قول آقا بچه یک روزه الان برید بیمارستان 100 تا بچه یک روزه به شما مثل نداره چی؟ خب حالا اجازه بدید کم کم. این که چون مثل نداره، مثل که داره، چون مثلی نیست، چون مثلی نیست گفتن قیمت بده، نه که چون مثل نداره. حالا ایشون گفت بچه یک روزه من، ایشون میفهمن که نه، بچه از این مادر مهمه. شما اینو میفهمید که بچه از این مادر، حالا این وجه مثلی بودنه دیگه، نه مماثل نداشتن. میگن که در ارتباط با این که این ولد مثلیست چرا نمیگید قیمیست؟ میدونید الان تو بعضی از این تعبیر هم قشنگ نیست، حیوانات هم مهم یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه نیست دیگه، تیره و نژاد و پدر و مادر. و الان خصوصا مثلا در بحث اسب این خیلی مهمه که این نژادش چیه، تیرش چیه، ولو مثلا کروه کوچیکی که هست بر اساس او قیمت گذاریش هم متفاوته. یعنی نگید که مثلا این که یه چیزی یه روزه است. چرا؟ چون میگن اینها به حسب تیره و نژاد وقتی که بزرگ بشن مختصاتشون متفاوته. یعنی خواستم بگم که فرزند آدم هم یه چیزی مثل حیوانه دیگه، تیره و نژاد و پدر و مادر و از این حرفا خیلی مهمه. خب این استدلال به این روایت، خب استدلال به این روایت هم استدلال تمامی نیست. یعنی ما باشیم و این روایت من المحتمل که چون مثلی نیست و قیمیست اینطوریه، ولی من المحتمل که نه. ما همچنان ما میخواستیم از این روایت اثبات کنیم که در مثلی مثل و در قیمی قیمت، اینو میخواستیم اثبات کنیم. ولی این که دقیقاً امام فرمودن قیمت رو بده چون این قیمی بود و اگر مثلی بود میگفتن مثل بده، این ثابت نیست. شاید در مثلی هم امام میگفتن قیمت رو بده. درسته این قیمیه و امام گفتن قیمت رو بده، ولی به چه دلیل اگه مثلی بود امام نمیگفتن قیمت رو بده؟ شاید ما از این روایت بفهمیم علا ای حال اگر این متعذر بود ردش باید قیمت رو بدیم. یعنی اینو نمیتونیم نفی کنیم، امام گفتن قیمت بده و اینم قیمی بود، ولی اگه مثلی هم بود شاید امام میگفتن قیمت بده. روشنه؟ یعنی دلیل واضحی بر مسئله نیست. مؤیدی میتونه باشه ولی خودش دلیل مستقل بر مسئله نمیتونه باشه. آره، یعنی اگه عبد بود دیگه، بله اگه عبد بود باید قیمتی بود. خب شما یه منفعتی رو استیفا کردید از ملک مردم با اون بچه دار شدن دیگه. یعنی مثلا کنیز و اما مثل حیواناتی هستن که ازشون ولد میگیرن. اینم شما میگید ولد گرفتن که هزینه نداره، هزینه بیمارستان و سزارین اینا رو خودمون دادیم.
یه بهنه ماهانیه ای چنده مثلا پول او رو باید بدی، همون که میگن اون بچه رو باید بدی، این غیر از
نه خب رحم ما آریه نکردیم که، اجاره نکردیم که. آره یعنی ما اون منفعتی که استیفا کردیم یه بچه گرفتیم از این. آره پول بچه رو بده، درست. یعنی همون منفعتی که ازش گرفتیم، میگه این یک سال اگه دست خودم بود من یه بچه میگرفتم. یعنی در حقیقت شما یه بچه رو از اون صاحبش دریغ کردی، پول این بچه‌ای که دریغ شده باید بدی. من یه جور دیگه به شما بگم، ما منافع غیر مستفاد نداریم. شما تاکسی کسی رو تو خونتون یه روز نگه داشتین، فرض کنید اصلا استفاده هم نکردید، خب میگه این یه روز اجاره شو به من بده، چون یه روز حبس کردی. شما الان که میگن پول بچه رو بده، حداقلش اینه دیگه، تو این یه سال اگه دست خودم بود من ازش یه بچه میآوردم، اون بچه رو باید پولش رو تو بدی. ضرورت نداره پول این بچه رو بدی، پول یه بچه ای که اگه کنیز یک سال دست من بود من ازش بچه میآوردم، پول اون بچه رو باید به من بدی. این حداقل میشه در حکم منافع غیر مستفاد. یعنی اگه این کنیز دست خودم بود من در سال یه دونه بچه ازش میآوردم و هر بچه‌ای به عنوان یه برده اینقدر قیمت داشت. خب تو حالا این کنیز رو گرفتی، اصلا من کاری ندارم بچه‌ام آوردی ازش یا نیاوردی، ولی اون یه بچه‌ای که از من فوت شده باید پولشو بدی. حداقلش اینه دیگه، این میشه حداقل میشه در حکم منافع غیر مستفاد. خودش
هم میگه دو بچه برده که نبود قیمتش
چی بود؟
پر بود دیگه بچه
نه دیگه، بچه دار شدن کنیز که اگر بخوان بچه بگیرن با غلام دیگه برده. یعنی اونایی که میخوان از کنیز نکنید، اونایی که میخوان از کنیز درآمدزایی بکنن اینه که با غلام ازدواج میکنه که باز بچه اون برده باشه، باز اون قیمت داشته باشه، قابل خرید و فروش باشه. های حسینی آدم پسر خودش قیمت داره، پسر خودش کجا قیمت داره؟ مثلا ما سه تا پسر داریم اینقدر قیمتشه. آره منافع، من حداقل رو گفتم، خواستم بگم که شما چون استبعاد میکردید که این فرزند حره، مثلا چرا نه حداقلش منافع غیر مستفاد. یک سال اگه کنیز دست ما بود یه دونه برده ازش آورده بودیم دیگه، دست تو بود و این منافع غیر مستفاد. آره سه تا بچه. خب یه دونه بچه آورده. آره جاریه رو پس. بسیار خوب. حالا چون مسئله ما نیست دیگه بیش از این درش نمیمونیم و لا جای صحبت داره و روایات موافق و مخالف داره، فقط ما از باب زمان مطرح کردیم. خب دلیل چهارمی که مطرح شده دلیل اجماع. دلیل اجماع هم مشکلش همینه که این اجماع لعل مدرکیه، مدرکش هم همین ادله است که مطرح شده دیگه، ولی عمده دلیلی که فقها بر این که مثل رو باید مثل بدی، قیمت رو باید قیمت بدی، همون اجماعه. اما آقای خوبی میفهمن خب این اجماع مدرکیه و کاشف از رأی معصوم نیست و اعتبارش ثابت شده نیست، از این جهت که اجماع. دلیل پنجم که شیخ هم در مبسوط گفته هم در خلاف گفته، آیه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. ایشون گفته فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب وجه استدلال به این آیه روشن، البته آیه خوبی میفهمن استدلال به این آیه لازم داره که سه چیز رو ما اثبات کنیم. یک، به مثل معتدا علیکم این ما مای موصوله است نه مای مصدریه. اگر بگیم این ما مای مصدریه است دیگه مسئله اثبات نمیشه، چون آیه میشه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل اعتدائه علیکم. یعنی اگر کسی بر شما خلاصه اعتدائی کرد، حقی رو ضایع کرد، شما به مثل اعتدای او انجام بدید، که ظهور در فعل داره. میگن اگه کسی بهتون فحش داد بهش فحش بدید، اگه کتکتون زد کتکش بزنید. این اصلا بحث زمان نیست. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، بعضی هم در تفاسیر همین رو میگن دیگه، به مثل ما اعتدا علیکم یعنی به مثل اعتدائه علیکم. پس هر کس هر فعلی رو انجام داد که اعتدا بود سلب حق بود، شما هم کار بکنید. شیشه ماشینتون رو شکست، شیشه شو بشکنید. ماشینتون رو پنچر کرد، پنچرش کنید. مقابله به مثل کنید. فمن اعتدا علیکم، اگه این باشه ربطی به استدلال مرحوم شیخ نداره، ولی اگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم مامای موصوله باشه، چرا ممکنه که استدلال شیخ درست بشه. نکته دومی که ایشون میفهمن، میگن اگر ایشون گفتن استدلال به این آیه بر حرف شیخ متوقف بر سه نکته است. نکته اول این بود که مامای موصوله باشه، مای مصدریه نباشه، در حالی که عرض کردیم عده از مفسرین معتقدن اصلا مامای مصدریه است و مای موصوله نیست و این آیه دقیقا دلالت بر مقابله به مثل میکنه. شاهدش هم کلمه اعتداءه، چون قرآن میگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا، یعنی کار شما هم اعتداءه. ولی اینکه یک کسی اومد مال ما رو ضایع کرد، ما مثل قیمت رو بگیریم، مثل قیمت که اعتداء نیست. مفسرین اینو میگن، من دارم اون تفسیر رو تقویت میکنم. میگن این که قرآن تعبیر میکنه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا، یعنی باید عمل شما هم اعتداء باشه. اون فحش میده، شما دارید فحش میدید، فحش دادن اعتداءه. اون شیشه ماشینتون رو شکسته، شما دارید شیشه ماشین میشکنید، یعنی باید بر عمل شما هم اعتداء صدق کنه. و الا اینکه یه کسی اومده زده شیشه ماشینتون رو شکسته، شما دارید قیمتشو میگیرید، قیمت گرفتن اصلا اعتداء نیست. که آیه قرآن بفهمد فاعتدوا علیه، اعتداء نیست کار شما. از این جهت میگن که این آیه فقط بحث مقابله به مثله و هیچ دلالتی بر زمان تالف نمی کنه. چی میفرمایید؟ اینطوری نیست که مقابل عف اعتداء باشه. اعتداء یعنی یه عمل تجاوزکارانه، تعدی به حق، صدمه زدن، ضربه زدن، یه عمل خلاف که لولا اینکه دیگری اومده این کار رو کرده، این کار از نظر شارع مشروعه. میدونید که به هر حال مقابله به مثل الان یکی از عوامل رافع مسئولیت در روابط بین دولت هاست، چون بعضی معتقدن که اصلا قصاص شریعت یک عمل انتقام جویانه و غیر اخلاقی است و این مسئله رو میگن در شریعت اسلام چیزی به نام قصاص وجود داره و قصاص اگر قرار باشه در جامعه باشه اصلا یه عمل بسیار خطرناک. همیشه میبینید مردم این اونو میزنه، او با چاقو اونو میزنه، شیعه رو میشکنه، او شیعه رو میشکنه، به او فحش میده، او به او فحش میده و یک جامعه عجیب غریب میشه، همه در حال انتقام جویی هن. و این عملی که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی ترویج حس انتقام جویی و دین اسلام این حس انتقام جویی و ترویج این رو همراه داره. بعد گاهی وقتا میفهمند ولکم فی القصص حیاتون یا اولی الالباب، اصلا زندگیتون متوقف بر اینه که قصاص کنید. حالا من که سوال رو دارم مطرح میکنم، جوابشم میگم خدمتتون، حالا خیلی عجله نفرمایید، ما که داشتیم اشکال رو میگفت. چشم زیلشم میگیم. به هر حال یه اعتراضتون مباحث مدنی و جزایی اسلام که اصلا این، البته قرآن که میگه این اختصاص به اسلام نداره دیگه، و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین انف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص، حتی ما در تورات هم اینو نوشته بودیم. یعنی این اتفاقی ادیان الهی و شرایع آسمانی است، یعنی اختصاصی به قرآن نداره، ولی میگن تعمیم اشکاله. سبحان الله، میگن تعمیم اشکاله. حالا سخن اینه که بعد در اینی که آقایون همچی اعتراضی میکنن، ولی در حقوق بین الملل مقابله به مثل رو میپذیرن، یعنی خودشون فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم رو در روابط فیما بین دولت ها میپذیرن. دلیلش هم اینه که اگه مقابله به مثل وجود نداشته باشه، ما هیچ زمینه‌ای برای دفاع از خودمون نداریم. یعنی وقتی یک کشوری به ما حمله میکنه، پس ما هم حق داریم به او حمله کنیم. اگه اون یه موشک زد، ما هم حق داریم بهش موشک بزنیم. همین حمله بکنیم، منظورم حمله بکنیم، مقابله به مثل بکنیم، همین مقابله به مثل. و خودشون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت میدونن. البته همینی که در نظام داخلی و ملی میگن کار بدیه، ولی به این نکته دقت کنید که میگن وقتی که شما حکومت مرکزی و دولت دارید دیگه معنا نداره قصاص کنید، چون به هر حال دولت به عنوان مدعی العموم میتونه اگه کسی کاری کرد او رو سر جای خودش بنشونه و ضرورتی به قصاص نیست. ولی در روابط بین الملل چون یه حاکمی فوق دولت ها وجود نداره و همه دولت ها در عرض واحد هستند، بله اونجا مقابله به مثل مشروعه، چون هیچ دولتی فراتر از دولت دیگه نیست، حالا به لحاظ قانونی و حقوقی همه در عرض واحد هست. خب خیلی رفتیم دور، بریم سر بحث خودمون. بله فمن عفا و اصلح هم گفتن بخونم، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. توصیه به عفو شده ولی قانون، خب فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، عرض کردیم که گفتن ما مای مستری است نه مای موصوله. نکته دوم میره بحث قصاص و مقابله به مثل و هیچ ربطی به زمان نداره. و اصلا در این که این آیه ناظره، این آیه از آیاتیست که مال روابط بین الملله، یعنی اصلا رابطه مسلمان ها با مشرکینه، نه رابطه مسلمان ها فیما بین خودشون. این فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی هر یک از مشرکین بر شما اعتدا کرد فاعتدوا علیه. من اون مقدمه رو برای این گفتم، اصلا این مال روابط بین الملله و رابطه در ارتباط با مسائل داخلی نیست. نه ولکم، من این آیه رو گفتم، ولکم فی القصص حیاتون رو نگفتم. بسیار خوب. اما نکته دومی که باید اثبات بشه، ساعت شما یک کمی زود تون تون میره جلو. اللهم صل علی محمد و